اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه تاریخ 21 بهمن ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 20 ربیع‌الثانی سال 1436 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین صفحه 280 مبحث العروق، مبحث رگ‌ها. حالا این عروق خودش جمع مکسر عرقه، الفلامش هم جنسه، میشه جمع محلا و الفلام جنس، مفید عام شمولیه، عام استیابیه، همه رگ ها رو با هم میگیره. حالا رگ های در بدن بر سه نوعه. یک بار مباحثمون در رگه های ژنتیکیه به اصطلاح لغوی، که اکثریت روایاتی که در کتب شیعه اومده تو بحث عرق، عروق، العرق، العروق، مربوط به همین رگه های ژنتیکیه. ژن ها که حامل صفاتن، از فردی به فرد دیگه، از نسلی به نسل دیگه، از نسل‌های قبل به نسل‌های آینده. پس بحث میره روی چی؟ ژنتیک و وراثت. خواستم بگم استعمال لفظ عرق، العرق، عروق، العروق تو روایات شیعه اکثرا در این قسم اول. این تحقیقات آیت الله شیخ عباس تبریزیانه حفظه الله تعالی. یک بار دیگه مؤمنا، این اولی که ستون گفت، یه بار دیگه مؤمنا مراد از اینا الیاف بافت عضله و ماهیچه، بگیم رگه های ماهیچه‌ای. این استعمالش خیلی کمه تو روایات. یه بار دیگه از این بیشتره ولی از رگه های ژنتیکی کمتره استعمالش تو روایاتشیه. و اون چیه؟ و اون رگهای خونیه، رگهای خونی. حالا رگهای خونی چند نوعه؟ سه نوعه کلیه. یا شریانیه یعنی سرخ رگی، یا وریدیه یعنی سیاه رگی، و یا رگهای لنفاویه تو بحث سوخت ساز داخلی یا متابولیزه شدن مواد تو بحث متابولیسم یا سوخت ساز داخلی بدن. این همیشه رگهای لنفاوی که این سموم ناشی از سوخت ساز حالا باید بره بیرون، از تیه رگا میره بیرون. حالا رسوب در رگها، رسوب در رگها، گاهی در رگهای شریانی، گاهی در رگهای سیاه رگیه، گاهی در رگهای لنفاویه. در رگهای لنفاوی باشه، گاییم حالت تومورهای چربی، قده‌های خوشخیم و مانند اینا. اون قسمت که می‌بینی ورم کرد، برجسته شد به صورت توده یا کیستای بافتی، اینا دیگه ربطی به رگ نداره، جاهای مختلف میزنه. یا بحث آبسه، حالا بحث خود رگه، تصور فهمیدیم؟ زیر بغلا، جای گردن، جای کشاله ران، اینا مسیرهای چی مؤمنا؟ رگهای لنفاویه، گاهی قده قده میزنه، توده چربیه و مانند او. سیاه رگا هم همه جای بدن هست، سرخ رگا هم همه جای بدن هست. خون تمیز رفتی، خون غلیظ برگشتی که دی اکسید کربن داره، سموم دیگه هم داره مثل اوره، کراتین، عجب. حالا این دی اکسید کربنش رو این شاشان میگیره و تو بازدم میدی بیرون، بازدم تنفسی. اون اورا و کراتینش رو، این مسائلش هم که کلیه ها میگیره، تصور فهمیدیم مومنا، و چیزای دیگه که تو بحث تحال و کبد مطرحه. کبد نباید مسمومیت بگیره، تحال باید درست کار کنه، زیرا که قبرستان سلول های مرده خونیه. حالا هر کدوم اینا اختلال پیدا کنه، شخص دچار انواع بیماری ها میشه. حالا مباحثه اون عرو میخونم. العروق، رگ ها، توضیح هم دادم. امام صادق علیه السلام فرمودن شرب الماء من قیام بالنهار، در روز ایستاده نوشیدن آب. حالا این آب جوش ولرمه، حالا کسی که میخواد آب آشامیدنی سالم بخوره، در روز نوشیدن آب به حالت ایستاده. شرب الماء من قیام بالنهار ادر للعروق، بهتر برای رگهای بدن، همه رگهای بدن، چه رگهای شریانی سخرگی، چه رگهای وریدی سیاهرگی، چه رگهای لنفاوی، و مسیر جریان رو چکار میکنه؟ راحت میکنه، چه رفتی چه برگشتی. خب معلومشون مؤمنا. دوم، اگر حالا آب بالاتر بود، یعنی آب آشامیدن سالم که سید و شراف دنیا و الاخره هست، حالا اگر ماء الفاطر بود، یعنی آب به نقطه جوش رسیده در مناطق غیر آلوده و شرایط عادی، 5 دقیقه که جوشید کافیه، شعله رو خاموش میکنه. حالا آب نیمه سبک ولرم که شد میخوری. امام صادق علیه السلام در بحار جلد 66 میفرماید ضد تسلب شرائینه، یعنی ضد سختی رگهاست، یعنی نمیگذاره ظریف شکست رگات بالا بره، پیشگیری میکنه از ظریف شکست، از شکنندگی رگها پیشگیری میکنه، از رسوب در رگها جلوگیری میکنه، زیرا وقتی که رسوب در رگها زیاد بشه، قطر داخلی رگها کم میشه، هم حالت الاستیکی و نرمی رگها بمیره و حالت شکنندگی زیاد میشه، هم یکی از علل ازدیاد فشار خون میشه. وقتی قطر داخلی رگها به خاطر چی؟ همون خاطر رسوب کم شد، حالا فشار خون میره بالا. فشار خون 8 مدله، یکیش کمکاری کلی است، حالا یکیش هم چیه عمو جون؟ بحث رسوب در رگها. یه بار دیگه میبینید جای رگها جای خطرناکیه، نباید رسوب کنه، نباید تنگی عرق باشه و نباید لخته بشه. مثل کجا؟ مثل ورید تحتانی کبد. ورید تحتانی کبد، سیاهرگ زیر کبد. مثل چی دیگه؟ شریان اصلی خونرسان به دو نیم کره مخ که زیر استخون جمجمه، هم دو نیم کره مخ، این برم بصل و نخا، قبلش هم مخچه، دو نیم کره مخ، مخچه، بصل و نخا. حالا زیر دو نیم کره مخ مثل یه حالت المانن، مثل یه حالت یو بگو، به اصطلاح پزشکی میگن نعل اسبی، میگن شریان نعل اسبی زیر دو نیم کره مخ، شبیه یو انگلیسی. حالا یک بار ژنتیکن تنگی عرق داره، خون رسانی به مغز چیه؟ کمه. بعد هوشیاری شخص افت میکنه، گردش خون تو مغز کم میشه، افت حافظه میشه و خیلی افتهای دیگه، حالتهای خماری پیش میاد، کسلی پیش میاد، کوفتگی پیش میاد و چیزای دیگه، چند تا نقطه بزن. حالا اگر ژنتیک هم بود یا وراثتاً این تنگی شریانی زیر دو نیم کره مخ بود، پزشکی جدید هیچ مطلبی نداره. الا چی عمو جان؟ الا جراحی. جراحی این قاعده مغز، اینم پزشکی جدید. میشه بهترین ها هم تشریف ببری، مثل آقای بزرگوار دکتر سمیعی، متخصص مغز و اعصاب ایران و جهان. باز اینجا جراحیه، تصور فهمیدین؟ خب یک بار دیگه مؤمنا نه، بخوایم از گیاهی استفاده کنیم، ولی یه قید داره، به شرط این که این مریضی که تنگی شریان اصلی زیر دو نیم کره مخ داره ژنتیکاً و وراثتاً دو چیزه. حالا اینجا میگیم اگر این مریض فشار خونش بالای 16 نباشد، آلرژی خاصی هم نسبت به این قرص گیاهی نداشته باشند، هر روز صبح اول آفتاب یا قبل از اینکه سر کار بره یک عدد قرص گیاهی جینکو گل بخوره. جینکو بنویس، بابش نخون، حرف استثنایی حروف والیه. یک عدد قرص گیاهی جینکو گل بخوره. چیکار کردیم؟ 20% گردش خون در مغزشو افزایش دادیم، نه 100%، 20% گردش خون در مغزشو افزایش دادیم، یعنی به دو شرط، به شرط اینکه فشار خونش بالای 16 نباشه و به شرط اینکه آلرژی خاص نسبت به این دارو نداشته باشه، مثلا حساسیت های پوستی به نوع شبه کهیر یا کهیر و مانند اینها نگیره. خب معلوم شد آقا؟ پس یک بار آب ادر للعروق، یک بار دیگه آب جوش ولرم ضد تصلب شرائین، یک بار دیگه داروی گیاهی قرص گیاهی جینکو گل، ساخته مرکز تحقیقات دارو گیاهی ایران، تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان ساسان، تو کل کشورم داروخونه دارم، داروی گیاهی جینکو گل ولی با تجویز متخصص مغز و اعصاب و متخصص داروشناس گیاهی. یکم توضیح دادم. پس قال الصادق علیه السلام شرب الماء من قیام بالنهار ادر للعروق و اقوى للبدن. آب آشامیدنی سالم و آب جوش ولرم حداقل 15 فایده برای بدن داره. یک، پیشگیری و درمان غلظت خون. دو، سرعت بخشیدن و تنظیم جریان خون، چه در رفت چه در برگشت، چه در سخرگ ها چه در سیاه رگ ها. سه، تسریع در دفع سموم و راحتی دفع سموم از رگ های لنفاوی و کمک به عدم رسوب در رگ ها. سوم، فعالسازی کلیه ها در دفع اوره و کراتین خون و پیشگیری و کمک به درمان ادرار پروتئینور، ادرار چرب، پیشگیری و کمک به درمان ادرار چرب یعنی ادرار پروتئینور، همین آب آشامیدنی سالم یا آب جوش ولرمی که میخوره. حالا میتونه مدرها یا دیورتیک های طبیعی هم به کار ببره، مثلا به همراه نهار شامش کاهو بدون سس، یک عدد لیمو شیرین، یا تو فصل خودش خربوزه رسیده شیرین، یک قاچ خربوزه رسیده شیرین بعد از غذا بخوره. 11 فایده داره. یکیش چیه؟ تو تمام میوه ها میوه خربوزه رسیده شیرین از همه دیورتیکش بالاتره، یعنی از همه مدرتره، ادرار آورتره، با اینکه شستشوی معده و روده ها هم میده، با اینکه جلا دهنده دندونا هم هست، با اینکه کمک کننده به هضم غذا هم هست، هم به منزله نوشیدنی خوبه، هم به منزله یک ریز مغذی و یک واحد غذایی کامله. که 11 فائده تو کتب شیعه برای همین خربوزه رسیده شیرین است. حتی تو بحث کسانی که پسرن و مردن، پیشگیری و درمان تورم پروستات هم بسیار مفیده. همین یه قاچ خربوزه شو با پوستش بجوه، به شرطی قبلا پوستش خوب شسته باشه، آفات گیاهی نداشته باشه، سموم شیمیایی هم نداشته باشه. بسیار داروی طبیعی مفیدیه. به 3 شب تورم پروستاتش خوب میشه، نیازی به جراحی با فرز نداره. گرفتین مؤمنان چی میگم؟ که از داخل بخوان پروستاتشو بتراشن، تونل بزنن، که غالبا یکی از این 2 اسفنکترها از بین میره و ادرار از تو مثانه میاد، اول پیشاب راه میمونه. اگر هر 2 اسفنکتر رو این متخصص اورولوژی به هم زده باشه، شخص مبتلا به تسلسل ادرار میشه. حالا مؤمنان مباحثمون رو گم نکنید. فواید دیگه ای هم هست، حتی مانع از تشکیل شدن لخته خون میشه، آب آشامیدنی سالم، آب جوش ولرم و فواید دیگر، ضد یبوست حاد و مزمنه، کمک به درمان بواسیر میکنه و مانند اینها. پس گاهی مؤمنا لخته خون یا گرفتگی ورید یا سخرگ در چیه؟ در مغز، گاهی تو رگهای پشت ساقه پا یا مفصل پاست، انواع واریس ها. گاهی مؤمنا چیه؟ ورید تحتانی کبده، گاهی تو تحاله همجور بیا، گاهی کلیه، گاهی کره چشمه. مثلا اگر کسی دیابتی باشه، چه نوع 1 چه نوع 2، حالا قند خونش نوسانیه و بالا یا قند خونش استرسی شدیده، هر لحظه احتمال خونریزی پشت کره چشم هست. خب این خونریزی پشت کره چشم که غالبا از ورید چشمیه، از سیاهرگ چشمیه، خب برگشت خون ضعیف، خونریزی که کنه، اگر با 2 جلسه لیزر نره اون لخته های خون رو در بیاره، یا پیش فوق تخصص شبکیه یا قرنیه نره و با آمپول آوستین یا اوستین پشت مردمک تزریق نکنه چند میلی گرم، بعد اینجا چی میشه مؤمنا؟ اینجا باعث میشه که من بیناییمو از دست بدم به خاطر دیابت زیاد. حتما باید اینجا سرعت تشخیص و تشخیص به موقع و یا اینکه با حالت‌های اکتوا و اینها مؤمنا بیرون کشیدگی لخته‌های خون و بن آوردن خونریزی از ورید چشمی و یا اینکه رقیقش کنی، این لخته خون رو به گونه رقیق کنی که طبق خاصیت اسموزی یا خاصیت معینگی این خون رقیق شده پشت کره چشم جذب دستگاه گردش خون بشه و اونجا نمونه، زیرا اگر اونجا بمونه باعث میشه شبکه این شبکیه چشم کم کم چی میشه؟ همجون میشه لکه زرد و یا جاکن میشه دیگه، آدم مبتلا به چی میشه همجون؟ کوری دائم. دیدی این بحث عروق خیلی مهمه، هنوز از این بیشتر هم مطلب اصلا. انواع سکته های مغزی، انواع سکته های قلبی عروقی، انواع های سکته های هر جا، بحث ایجاد لخته، موندگاری لخته، پوسیدگی بافت خاص در یک جا، مخصوصا در دیابتی ها که زخمای قانقاری ها و زخمای پوسیدگی بافته به خاطر چیه؟ گردش خون ضعیف در ورید هاست. لذا باید غلظت خون اصلا نگیرن دیابتی ها، چون در دیابت خودش اختاپوس درونه، بیماری خاموشه. یکی از عوارض دیابت چیه مؤمنان؟ خونریزی پشت کره چشم. یکی دیگه از عوارضش چیه؟ یبوسه. یکی دیگه از عوارضش چیه؟ غلظت خون. یکی دیگه از عوارضش چیه؟ گردش خون ضعیف. یکی دیگه از عوارضش چیه مؤمنان؟ کمکاری کلیه. پس شخص دیابتی بیشتر از دیگران باید مواظب خودش باشه. گرفتی مؤمنان چی گفتم؟ یکی دیگر چی باید مواظب باشه؟ نگذاره تسلب شرائین بگیره و یا رسوب در رگاش بالا نره. پس اینجا باید رعایت کنه و بعضی چیزها رو کاملا ترک کنه. اگر برای همه بده، برای شخص دیابتی بدتره. مثل قندهای شیمیایی، مثل اسانس‌های شیمیایی، مثل ترانس چربی بالا، مثل کافئین زیاد. حالا اگر کسی ناراحتی‌های قلبی عروقی داره و باعث انسداد عروق کرونر قلبه، یعنی رگ‌های شریانی خونرسانه به عضله قلب، اگر انسداد عروق کرونر قلب داره، اگر برای همه بده، قندهای شیمیایی، اسانس‌های شیمیایی، چربی‌های با ترانس بالا، کافئین زیاد، برای شخصی که بیماری‌های قلبی عروقی داره بدتره. یعنی برایش واجب اخلاقی ترک کنه این چهار تا رو، زیرا که اکثریت رسوب در رگ‌های کرونر قلب این سه چیزه: یکی رسوب سدیم، یکی رسوب کافئین، یکی رسوب تریگلیسیرید خون. دیدی باید مواظب خودش بیشتر باشه تا حیات و سلامتشو از دست نده. میخوام این فرمایش امام صادق رو خوب دقت کن. پس حداقل فواید آب آشامیدنی سالم و آب جوش ولرم حداقل 15 فواید است. یکم براتون توضیح دادم. بعد تو چه حالتی بخوری؟ در روز ایستاده، ادر للعروق، یکم توضیح دادم. در شب چگونه بخوری؟ نشسته بخوری. بعضی چیزا هست که علم جدید هیچی نمیفهمه، طب سنتی هم هیچی نمیفهمه. یعنی چه تو بحث طب متداول شیمی درمانی، چه تو بحث طب آلترناتیو یا طب مکمل. مثل چی همون؟ مثل همین ایستاده در روز نوشیدنه آب و آشامیدنی ساده، یا در شب نشسته آب خورن، هیچی نمیدونه. تو روایات شیعه حتی برای بعضی بیماری های خاص مربوط به کبد و شکم مطلب داره. مثلا تو بحث ماء الاسفر، تو بحث الحبنو، این ماء الاسفر 37 بار تو کتب شیعه اومده، این الحبنو 7 بار اومده، هر دوش به معنای آب آوردگی شکمه. یعنی مایه شبه سرازی که بین دیافراگ و پرده صفاق جمع میشه و شکم شخص ورم میکنه، آب آوردگی شکم. یا بیماری آسید، با پزشکی جدید علل مختلفی میدونه، این یکی که خدمتون گفتم هیچی نمیدونه، طب سنتی هم نمیدونه. حالا تو روایات اهل بیت عصمت و طهارت عللی گفتن، مثلا ایستاده شلوار پوشیدن و ما یتعلق به اینا، حالا جوراب، شورت، مایوز، شلوارک، دنیا پیشرفت کرده در این چیز. یکی دیگه مؤمنان خون خوردنه، حالا خون دندونش بخوره، خون روش لسه داره، یا خون دماغ شده، یا زخم دهان و حلق داره، این خونه رو قورت میده، یا رفته مثلا دندون پزشکی جرمگیری کنه، این خونه رو قورت میده. این چه غلطی همون در داخل و خارج کشور. خون خوردن حرامه، اثرات سو هم داره اگر آدم مسلمون هم نباشه. یکی از علل ایجاد قده های عفونی در دستگاه گوارش، مخصوصا روده ها، همین خوردن خونه. بعضی هم ناخواسته میخورن، مثلا جگرسیای گوسفندی یا جگر گاو یا جگر شتر و مانند او، از این حلال گوشتا همین تیکه تیکه میکنه میخوره، کبابی یا خورشتی، اما لخته های خون از تو رگا رو در نمیاره. درست ذبح شرعی شده و این خون پاکه، اما خوردن خون حرامه، ولی لخته های خون در بیاره. این خون روش پیدا میکنه لثه هاش، یا رعاف و دم، خون دماغ میشه، حالا با این دوتا انگشتاش، نشانه و انگشت شستش، زیر استخوان بینی رو، بالای قزروف بینی رو میگیره، به مدت 1 دقیقه تا 3 دقیقه خون ریزی بند میاد، تخصصی گوش و حلق و بینی، یا فوق تخصصی فک و صورت، تروماتولوژی. درسته این کار انجام میدی 1 دقیقه تا 3 دقیقه بند میاد، اما خونی که اون پشت جمع میشه یا تا به حلق، آیا باید قورت بدی؟ نه آقا جان، و بریزی بیرون. حالا کسی که بعضیا هستن مؤمنان، نمیخوام اسم ببرم، از نژادهای مختلف، بعضیاشون همسایه‌های این کشورن، مثلا دست بچهش خون میاد میگه بخور بخور، یصرف یصرف، اسراف میشه نخور، چه حرف غلطی عمو، خون خوردن حرامه، قساوت قلب میاره، قدرهای عفونی در دستگاه گوارش میاره، خیلی بدیا داره. پس این مباحثمون گم نکن. پس یکی از علل آسیت یا آب آوردگی شکم چیه؟ خون خوردنه. حالا این آتشقالای غربی و شرقی و داخلی و خارجی، تو همبرگر و تو سوسیس و تو کالباس، خب یکی از بدبختیاش چیه؟ اون رگهای گوشتا و لختهای خونی که تو رگها هست، هیچ کارخونه ای در نمیاره، هیچ کارخونه ای در نمیاره. اون قده ها، اون پیرخاره ها که لای پی و دنبه و مانندو هست، هیچ کارخونه ای در نمیاره. علاوه بر افزودنی هایی که قاتیش میکنن، از جمله نیترات نقره و مانندو که سرطانزاست، یا اسانس های شیمیایی دیگر، خواستم بگم آدم با اهل بیت عصمت و طهارت باشه، زندگی پاک سالم داره. اما اگر کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق کنه، به بیماری های مختلف مبتلا میشه. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. لذا سونامی سرطان تو کشورمون اومده به خاطر همین کپی رایت کورکورانه. لذا ردیف اول مرگ و میرها بیماری های قلبی و عروقیه، به خاطر همین کپی رایت کورکورانه که اسانس های شیمیایی رو و قند های شیمیایی رو و ترانس چربی بالا رو و کافئین زیاد رو تو صحنه زندگیتون آوردید، که بیماری های گوناگون برای نسل معاصر و نسل آینده میاره و این واقعیت خارجی داره. حالا نسلی که میخواد سالم باشه و میخواد تولید نسل سالم کنه، اینها رو نباید مصرف کنه، زیرا که اینها غذا یا ریزم غذی یا واحد غذایی اصلی یا فرعی سالم نیستن. اینها جایگزین‌های تصنعی هستن، جایگزین‌های تصنعی که ساخته دست بشر، فقط پولاوری و سوداوری داره. اما بشر فعلی رو پولاوری و سوداوری داره، ولی بشر فعلی رو به انحطاط و اضمحلال میکشونه، کوتاهی عمر میاره، بیماری های گوناگون میاره، از عمر مفید با بازدهی و راندمان مفید شخص و اشخاص رو میاندازه. روایت بعدی، درد دل امام صادق علیه السلام تو بحث عروق، تو بحث عدوا، بیماری های مصری واگیر، چه عفونی باشن چه غیر عفونی، که توضیح دادن، باز اینجا درد دل امام صادقه. میگه میدونین چرا یهودی ها دوچار بیماری جزام نمیشن؟ زیرا که رگهای اصلی گوشت رو در میارن، نمیخورن، و بعد خورشت برگ چغندر میخورن، خورشت برگ چغندر. میگه لذا اینا مبتلا به بیماری عفونی جزام یا خوره نمیشن. این درد دل امام صادق. عرو بخونم. قول الصادق علیه السلام: ان الله رفع عن اليهود الجزام. تحقیقا خدا از یهودیا جزام را برطرف کرده. ان الله رفع الجزام عن اليهود، یا رفع الله الجزام عن اليهود، به فتح بخونیم. تحقیقا خداوند برطرف کرده از یهود بیماری جزام را. چرا؟ به اکل هم سلق، به اکل هم سلق، به اکل هم سلق، به خاطر اینکه اینها برگای چغندر میخورن به صورت بخارپز یا خورشتی، برگ چغندر. لذا امام رضا میفرماید مراد ما از سلق قده زیرزمینیش نیست، مراد برگش. میگه اینا برگ چغندر رو میخورن، حالا بخارپز باشه یا خورشتی باشه. ما چیکار میکنیم؟ غالبا خوراک دامه، ناراحت نشینا، غالبا خوراک دامه. و قلع همل عروق، و این یهودی ها چیکار میکنن؟ رگهای گوشت رو در میارن، در آوردن رگهای اصلی، شریانی، وریدی، لنفاوی، رگهای اصلی گوشت پخته شده و بخارپز رو در میارن، نمیخورن. حالا ران مرغ باشه، اون وسطش پر رگه، اینا همه در میارن نمیخورن. نمیدونم رون گوسفند چیزی باشه، اینا همه در میارن نمیخورن. این درد دل امام صادقا از باب یک توصیه و سفارش ویژه به همه مسلمانانی که پیرو مکتب اهل بیت عصمت و طهارتن. کار خوب خوبه، از هر کسی سر بزنه. کار بد بده، از هر کسی سر بزنه. باید بدی ها رو ترک کرد، خوبی ها رو انجام داد. ما که الان در مبارزه با غرب و شرق هستیم، کار خوبشون رو قبول داریم، مثل محکم کاری، مثل نظم، بسیار کار خوبیه، قبول داریم. پیشرفت در علم، در صنعت بسیار خوبه، قبول داریم. اما شیطنتشون، شرارتشون، دو به همزنیشون، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان و بیبندوباری و لاابالیگری و قرتیگری و دانسینگ و گاباره و ما این چیزای مستهجن و فساد انگیز که انسانیت انسان را از بین میبره قبول نداریم، چون خدا قبول نداره. پس کار خوب خوبه، از هر کسی سر بزنه. کار بد بده، از هر کسی سر بزنه. تفرقه بده، ولی وحدت پیرامون ولایت حق خوبه. ما تفرقه رو قبول نداریم، اما وحدت رو قبول داریم. دروغگویی و دروغ پردازی و تبلیغات مسموم، از هر کسی سر بزنه، از جمله غرب و شرق، قبول نداریم. راستگویی و صداقت و شرافت و عفت و امانت داری و مانند اینا، از هر کسی سر بزنه قبول داره، چون خدا قبول داره. ولی یک قید داره، به شرط این که حرف حق میزنه اراده باطل نداشته باشه. آنان تو بحث جنگ روانی گاهی هیئات حاکمه انگلیس، آمریکا و هر جای دیگه گاهی حرف حق میزنن، اراده باطل دارن، نظیر خوارج نهروان که آیه قرآن میخونن اراده باطل دارن. چشم فتنه خوارج نهروان رو امیرالمومنین علی علیه السلام درآورد، ولی صفت خارجی باقی است. چشم فتنه گروه فرقان اول انقلاب اسلامی آقای امام خمینی، آیت الله العظمى خمینی درآورد، ولی صفت خارجی هنوز باقی است. و اون چیه؟ برداشت شخصی دلبخواهی به نوع جمود فکری از شخص یا گروهی بدون اینکه ما یراد و مقصود متکلم حکیم که خدا باشه، که چهارده معصوم باشه. اینها همیشه آلت دست مدیریت شرارت بودن. مدیریت شرارت دست کیه؟ یهود نجات پرست، یعنی صهیونیست بین الملل، با یهودی عادی فرق میکنه. گروه فرقان، خوارج نهروان که آلت دست ظالمین هر زمانی هم تا قدچه ها، که اونا باز زیر مجموعه دیکته شده یهود نجات پرستن. حالا اون زمان بنی امیه بود، این زمان مؤمنا این کشورهایی هستن که شاهشون خبیثن، مثل آل سعود، آل خلیفه. حالا این گروه فرقان، این خوارج نهروان، هر دو هم به این رفتن، ولی صفت خارجی باقی است. و همکنون در بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس دانشکده دارن تدریس میکنن این صفت خارجی رو و نفر گزینش میکنن. پس مسلمونا باید بیدار باشن تو این زمینه ها. تو چه جریان هایی هستی؟ آیا تو جریان های فسادی؟ تو جریان های الحادی؟ تو مذاهب ساختگی به دست دشمنی؟ این فساد انگیزه، هم برای مسلمانان هم غیر مسلمانان، برای همه کشورها فساد انگیزه. خدا با فساد مخالف، چهارده معصوم با فساد مخالف، تمام مردم دنیا با فساد و ظلم و عدوان مخالف. چون بشریت فعلی بیدار شده، از خوابهای خرگوشی در اومده، از پکری در اومده، جهان ارتباطات گاهی در یک روز 1,700,000,000 تماس مستقیم دو سویه است، به قول امروزی ها آنلاین، که در همین روز 20-21 بهمن با چک کردن کل دنیا اینقدر بوده. پس اون مردم فعلی مردم هوشیاری هستند، چه داخل کشور چه خارج کشور. وقتی حق به اونها عرضه شود و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت به اونها عرضه شود، کاملا میپذیرن، چون از این مکاتب وارداتی و مذاهب ساختگی کاملا خسته شدن. دنبال منجی واقعی میگردن که مولا صاحب زمانه، و دنبال مکتب واقعی که سیر و سلوک و منش و روششون صحیح باشه میگردن، که مکتب اهل بیت عصمت و طهارته. اینم این تیکه تکمیل کلام. یکم میگم عبارت ها سخت میشه، خسته نشین تون تمام. مباحثه قبلی با مباحثه امروزی از دیدگاه علم جدید و علم قدیم جمع جورش کنیم. لا عدوا فی الاسلام، بیماری های متجاوز و واگیر نداریم در اسلام، چه عفونی باشه چه غیر عفونی، مثل مننژیت، مثل ایدز، مثل سوزاک، مثل زخم سیفلیس، مثل طاعون، مثل وبا، مثل تیفوس و مانند اینا، مثلا ویروس ابولا و مانند اینا. حالا اینجا در الفاظ روایات هم عام داریم هم مطلق داریم. هم عام هم مطلق دو جوره. عام و مطلقی که لفظیه یعنی نقلیه، یا عام و مطلقی لبیه یعنی عقلیه. تا مادامی که فحص و تجسس از خاص و قید نکردی نمیتونی به عمومیت عام و اطلاق مطلق عمل کنی. پس همه روایات رو باید با هم بریم. این یه نکته مؤمنا. مطلب بعدی مؤمنا، بعضی چیزا هست که گفته میشه، مثلا این قاچاق فلان این حرفو. خب بابا جون اگر چیزی قاچاق باشه نباید انقدر وفور باشه. وقتی میگی قاچاق مثلا سیگار، خواهی چه معنا داره؟ 1,000 تریلر سیگار وارد کشور بشه، بس معلوم میشه این قاچاق نیست. که فقط این سیگار از دخانیات 14 نوع سرطان میاره، علاوه بر زیانهای مادی و معنوی و فردی و اجتماعی که بر کشور و نسل کشور وارد میکنه. و این که خرج سالانه تو سال 1993 برای دخانیات 8,500,000,000 تومنه. این کار زشته، کار زشته، باید دست برداشت. شکوفایی در فناوری و اطلاعات و فضای حقیقی و فضای مجازی و موشک و ماهواره اینا بسیار 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 خوبه و باید هزینه بیشتر کرد برای تحقیقات و پژوهش. و ایران اسلامی رو از ردیف 10، 9، 7، 5، و 3 در شاخه‌های مختلف علوم، در رشته‌های علوم کاربردی و پیشرفته، باید خرج هزینه و خرج تحقیقات و پژوهش رو گسترش بدیم. بسیار بسیار کار خوبی، آفرین آفرین. اما بعضی چیزایی که مؤمنا یکم بده، اینا رو باید چیکار کنیم؟ تون تون مؤمنا عیبیابی، رفع عیب و نقص، تا نسل موجود و نسل آینده که نسل سوم و چهارم انقلابن، همه قبراق، همه سالم، همه هوشمند، دارای هوشیاری لازم برای پیشرفت‌های مورد نظر در سطح جهان. اینم یه مرد. اعمال یدابی در بین مسلمین بوده، به قول امروزی ها جراحی های مختلف در بین مسلمین بوده. مثلا اعمال یدابی مثل کارهای دستکاری، مثلا انواع داغ کردن با آهن، با فولاد، ولی با طلا و نقره نبوده. آخرین پیشرفت های علمی هم همینجور، تو طب سوزنی بگیر، تو طب میلهی بگیر، یه مفتولای تو خالیه، تو بحث لیزر بگیر، تو بحث های جراحی های مختلف که گالوانیزه شدن، تصاحب فهم بودیم مومن، بریدن و دوختن و سوزن و نخ و قیچی و اینا، شکست بندی ارتوپدی، در رفتگی، شکستگی، خوردگی و ترک خوردگی، که یکی از اونها مثلا سوزاندن و داغ نهادنه که تو روایات شیعه هم آخر الدواء الکی. خب یکی از اونها تو بحث روز بحث چیه؟ لیزر درمانیه که ایران اسلامی بسیار پیشرفت کرده و رئیس بخش لیزر درمانی در ایران آقای دکتر سید حسن نبویه، بسیار کار خوبیه، پیشرفت و گسترش پیدا کنه، چه در جامد، چه در مایع، چه در گاز، حالا فعلا رو جامد داره کار میشه. کتاب ابوالقاسم زهراوی، کتاب ابن زهد، التیسیر در طب داخلی از خاندان طبیب در اندلس، کتاب خاندان ماسوی از جندی شاپور قدیم و سپس به بغداد رفتن قدیم، کتاب خاندان بختیشوع از جمله جورجس که دلدرد ناشی از قلنج و التهاب رو درمان میکرد، یکیش هم هارون الرشید بود رئیس اون وقت، فرزند جورجس درمان صداع و سردرد میکرد که سردرد مأمون خلیفه عباسی رو درمان کرد. در قرن هشتم تا قرن پانزدهم هجری قمری دکتر ابو تراب نفیسی که این خاندان نفیسی که در ایران هستن از نسل همونن، از شهر اصفهان که به تازگی مرحوم شد، متخصص داخلی و متخصص طب سنتی بود، رفیق این آقای دکتر علی اکبر ولایتی بود که متخصص کودکانه و سالها وزیر امور خارجه ایرانه و سالها در تحقیقات طب سنتی ایرانه و سالها عضو شورای رهبری تو بحث مطالب مختلف داخل و خارج کشور. آخرین مطلب تو بحث عروق، ابن نفیس مسلمان در قرن 6 هجری قمری به درستی تشریح گردش خون در بدن انسان نموده و همچنین خاصیت موینگی و خاصیت اسموزیه بین رگهای شریانی سخرگی و رگهای وریدی سیاهرگی را بیان داشته و رگهای شریانی خونرسان به قلب دو جداره هست، دو جداره، لذا زخیمتر از وریدهای عضله قلب. غربیا به نام کولومبو و دیگری ثبت کردن و حال اینکه اصلش از مسلمانانه و اصلش از کیه؟ از چهارده معصومه. شما توحید مفضل و مانند او رو نگاه کن و بحث جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم رو نگاه کن، به حرف ما متوجه میشی و به تحقیقات آیت الله شیخ عباس تبریزیان تو طب رسول المصطفی جلد یک مراجعه کن، حرف ما رو تصور میکنی. اکتوا داغ کردن در زمان ما میگن با کتر، با کتر این کار رو بکن، اسم وسیله عوض شده. کتاب التصریف لمن عجز عن التحقیق ابوالقاسم زهراوی اندلسی که تعدادی از ابزار پزشکی و عمل واریس و کاربرد پنبه و الکل رو مطرح کرده. زه یعنی روده تابیده شده مؤمنا برای نخ جراحی که از روده گوسفند هست که بهترین نوع نخ جراحیه، چون قابل جذب به بافت بدنه، دیگه لازم نیست نخ جراحی رو بکشی و رد جراحی هم نیمونه. استفاده از پنبه و الکل برای ضد عفونی، استفاده از املاح صفراوی برای ضد عفونی. هم علمای قدیم هم از متخصصین جدید تو مرکز تحقیقات مثل آقای دکتر مهدی محقق این کتاب رو ترجمه کرده به ترجمه فارسی، میتونید مراجعه کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.